زه فرشته جلال زه اجازه غواړم بل خبري مجله مدری ده امید مرزبانی وړاندې کوي.
با عرض سلام و با تشکر فرشته جان، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید سخنان اخیر حامد کرزی با یک شبکه تلویزیونی پاکستانی تحریف شده است. گزارش ها مطالب دیگر هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند. سرخط خبرها، مقامات افغان میگویند سخنان رئیس جمهور کرزی در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی تحریف شده است. از یک حمله انتحاری بر وزیر داخلی افغانستان امروز جلوگیری شد و نیروهای پاکستانی یک هلیکوپتر هندی را بر نشست مجبور ساختند. مشروع خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید سخنان رئیس جمهور کرزی در صحبت با تلویزیون پاکستانی جیو تحریف شده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مصاحبه 50 دقیقه‌ای رئیس جمهور کرزی به طور مکمل نشر نشده و به گفته آقای فیضی سخنان حامد کرزی تحریف شده است. به نقل از تلویزیون جیو، رئیس جمهور کرزی در این صحبت گفته که اگر پاکستان هدف حمله مسلحانه کدام کشور به شمول آمریکا و هند قرار گیرد، در آن صورت افغانستان در کنار پاکستان ایستاده خواهد شد. در ادامه این مصاحبه رئیس جمهور کرزی خواهان گفتگوی پاکستان با شبکه حقانی شده است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. مقام های امنیتی ولایت پروان میگویند که از یک حمله انتحاری بر وزیر داخلی افغانستان جلوگیری کردند. ضیاءالرحمن فایز قمندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت یک حمله کننده انتحاری امروز میخواست وزیر امور داخله را در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان هدف قرار دهد که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شده و از پا درآمد. گفته شده که انتحار کننده یک پسر 18 ساله بود که واسکت انتحاری به تن داشت. دو تن در ولایت هرات به اتهام قتل و دزدی دستگیر شدند. جنرال سید آقا ثاقب قمندان امنیه ولایت هرات امروز به خبرنگاران گفت این دو تن به تازگی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند 5 تن را کشته و موترهایشان را با خود برده بودند.
اینها تعداد 5 نفر را به قتل رساندن و تنوز 5 جسد قمندانی امنی هلمند به دست آوردن و تعداد 8 نفر از شرکای جرمی دیگی از در ولایت هلمند دستگیر شدند.
جنرال ثاقب همچنان گفت از نزد این افراد کارت‌های هویت پلیس ملی نیز به دست آمده که سوء استفاده از این کارت‌ها را نشان می‌دهد. در 24 ساعت گذشته 6 تن از مخالفین مسلح دولت در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت امور داخله با نشر خبرنامه گفته که این افراد در نتیجه دو عملیات جداگانه در ولایت قندهار و هلمند هدف قرار گرفتند. در این عملیات‌ها یکی دیگر از مخالفین مسلح زخمی و یک تن هم دستگیر شده است. و یک موتر اکمالاتی نیروهای بین المللی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان با آتش کشیده شده است. عبدالعلی مجددی ولسوال سیاگرد ولایت پروان امروز بر رادیو آزادی گفت این موتر که حامل مواد غذایی بود نخست توسط طالبان مسلح در این ولسوالی تخلیه و سپس با آتش کشیده شد. این سومین بار است که موتر اکمالاتی نیروهای بین المللی در منطقه رنگ و آب ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از سوی طالبان مسلح به آتش کشیده می شود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نیروهای پاکستانی یک هلیکوپتر هندی را به نشست مجبور ساختند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان امروز گفت نیروهای آن کشور یک هلیکوپتر هندی را که داخل حریم هوایی پاکستان شده بود به نشست مجبور ساختند. عباس گفت این هلیکوپتر در نزدیک شهر سکردو در شمال شرق پاکستان که فاصله زیاد با کشمیر تحت اداره هندوستان ندارد داخل شده بود. سخنگوی اردوی پاکستان گفته 4 افسر هندی از این طیاره بیرون آورده شده و به زندان منتقل شدند. با گفته او در همین مورد به مقامات هندی نیز اطلاع داده شده است. یک زلزله نیرومند امروز شرق ترکیه و شهر وان این کشور را که در 100 کیلومتری سرحد با ایران قرار دارد تکان داد. اداره خدمات زلزله شناسی امریکا گفته که شدت این تکان 7.3 درجه ریشتر بود و مرکز آن 19 کیلومتری شمال شرق شهر وان گزارش شده است. گزارش های ابتدایی میگویند که چندین ساختمان در مرکز شهر وان تخریب شده است. شاروال شهر ایرسز در همسایگی وان گفته که چندین ساختمان در این شهر هم ویران جان شدند و تعداد زیاد در این زلزله جان دادند، اما تا حالا گزارش دقیق از تلفات این رویداد در دست نیست. اما زلزله به حد شدید بوده که تکانان در شهر یروان پایتخت ارمنستان نیز احساس شده و باشنده های این شهر خانه های خود را برای دقایق ترک کردند. انتظار می رود اداره نو لیبیا آزادی این کشور را امروز رسما اعلان کند. شورای ملی انتقالی لیبیا گفته که حکومت موقت را در یک ماه پس از آزادی اعلان خواهد کرد و بعد دنبال آن انتخابات اسامبله قانون اساسی این کشور در جریان 8 ماه برگزار خواهد شد. اعلان حکومت نو لیبیا 3 روز پس از مرگ معمر قذافی و 2 ماه بعد از سقوط ترابلس به دست قوای حکومت موقت صورت می‌گیرد. رئیس امور حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل در کنار سایر سازمان‌ها خواهان تحقیق درباره مرگ قذافی شدند. رهبر برکنار شده لیبیا روز پنجشنبه به کشته شد، اما تصاویر ویدیویی نشان می‌دهند که او زنده دستگیر شده بود و چگونگی قتل او سوال برانگیز شده است. رأی‌گیری‌ها در انتخابات تونس امروز ادامه دارد. گفته می‌شود که این نخستین انتخابات آزاد با شرکت احزاب مخالف در این کشور است. این انتخابات 9 ماه پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، رهبر سابق تونس که به عنوان آغاز بهار عرب در مصر، لیبیا، سوریه و سایر کشورها دانسته می‌شود، برگزار شده است. در این انتخابات 7.2 میلیون رای دهنده 217 نماینده را برای مجلس تونس انتخاب می‌کنند تا آنها در یک سال آینده قانون اساسی دید را تصویب کنند. انتظار می رود حزب عین ادا که فعالیت های آن در رژیم زین العابدین بن علی ممنوع بود بیشترین آرا را در انتخابات امروز کسب کند، اما گزارش ها می گویند تا حالا واضح نیست که کدام حزب اکثریت آرا انتخابات را کسب خواهد کرد. در اردن امر موسی سرمنشی سابق اتحادیه عرب که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مصر است گفته که هر نتیجه از انتخابات دموکرات امروز قابل احترام است.
If we are talking about democracy, we have to accept democracy and the result of the democratic process.
اگر ما درباره دموکراسی صحبت میکنیم، باید دموکراسی و نتیجه پروسه دموکراتیک را بپذیریم. فقط همین. ما نمیتوانیم با ترقی خود و با انقلاب های خود بازی کنیم. ما دموکراسی را انتخاب کردیم و دموکراسی باید قانون امین بازی باشد. هر چه که نتیجه باشد، باید آن را بپذیریم. و من فکر میکنم که نتیجه متوازن خواهد بود. اکثریت آرا تنها به یک حزب و یک جهت سیاسی نخواهد رفت. با انتخابات امروز قانون اساسی برای مجلس تونس تصویب خواهد شد و بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور برگزار خواهد شد و رهبران اتحادیه اروپا امروز اجلاسشان را در بروکسل برای دریافت رای حل به بحران قرضه اروپا ادامه دادند. آنها انتظار دارند تا این اجلاس کمک برای رسیدن به یک توافق روی پلان تقویت ساحه یورو و بانک‌های اروپایی باشد و هم برای بازارهای سهام اطمینان داده شود که بحران قرضه یونان با سایر کشورها مانند اسپانیا و ایتالیا گسترش نخواهد یافت. جورج پاپاندریو صدر اعظم یونان در راه رسیدن به این اجلاس به خبرنگاران گفت اکنون این بحران تنها بحران یونان نیست. حالا ثابت شده که بحران فعلی تنها بحران یونان نیست، این یک بحران اروپاست. پس حالا زمان است که ما به حیث اروپایی ها نیاز داریم تا به صورت قاطعانه و مؤثر اقدام کنیم. در حال حاضر یونان انتظار دارد تا 8 میلیارد یورو قرضه را از اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین المللی دریافت کند و از گسترش این بحران جلوگیری کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
سرویس خبری این مجله خبری را از جاوید نعیمی شنیدید و در ادامه این مجله. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سخنان اخیر حامد کرزی با یک شبکه تلویزیونی پاکستانی تحریف شده. وزارت خارجه افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بن جریان دارد. یک خبرنگار شبکه خبری صدا و سیمای ایران امروز از مشران و جرگه بیرون رانده شد.
واقعا ایره ما یک جرم پنداریم و در مجلس عمومی مشران و جرگه یا ولسی جرگه داخل شدن بدون اجازه ای خودش تخطی است.
در رویدادهای جهان تازه ترین تحولات در لیبیا و تونس را دنبال خواهیم کرد و میشنوید که قرار است امروز حکومت نو بنیاد لیبیا پایان جنگ داخلی در این کشور را اعلام کند. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه و در این مجله خبری با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را دارم. اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون پاکستانی جیو عکس العمل‌های تند را در داخل افغانستان برانگیخته است. هرچند حامد کرزی در این مصاحبه بیشتر از سیاست‌های پاکستان انتقاد کرده است، اما این حرف وی که در صورت حمله احتمالی بالای پاکستان افغانستان در کنار پاکستان قرار خواهد داشت، باعث خشم برخی از اعضای شورای ملی افغانستان و کارشناسان سیاسی شده است. آگاهان در حالی که این چنین اظهار نظر شخصی رئیس جمهور آگاهان در حالی که این چنین اظهارات را نظر شخصی رئیس جمهور می‌دانند، اما تعداد از وکلای ولسی جرگه توصیه می‌کنند که رئیس جمهور کرزی در ارتباط با سیاست خارجی خود با شورای ملی مشوره باید بکند. شرح بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
با آنکه مقام‌های افغان اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان را تحریف شده می‌خوانند، اما این مصاحبه حامد کرزی در سطوح مختلف در داخل افغانستان با انتقادهای تند روبرو شده است. در این مصاحبه حامد کرزی در پاسخ به سؤال در صورت حمله بالای پاکستان اطمینان حمایت از مردم پاکستان را می‌دهد، اما شمار از اعضای شورای ملی افغانستان و کارشناسان سیاسی می‌گویند که این اظهارات رئیس جمهور کرزی نماینده نظر مردم افغانستان نیست. فوزی کوفی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، در واکنش به این حرف‌های حامد کرزی از او می‌خواهد که حداقل در ارتباط با سیاست خارجی خود با شورای ملی مشوره نماید.
اظهارات چندگونه رئیس جمهور در خلال یک هفته از یک طرف روحی مردم افغانستان شکست میده، از طرف دیگر بی‌ثباتی را در سیاست خارجی ما نشان میده. من باورم است که رئیس جمهور در هر نوع سیاست خودش با پارلمان افغانستان باید مشوره کنه، مخصوصا در سیاست‌های خارجی است.
خانم کوفی یک علت اساسی چنین اظهارات رئیس جمهور افغانستان را نفوذ گسترده استخبارات پاکستان در دستگاه حکومت افغانستان میداند. رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با خبرنگار تلویزیون جیو با آنکه بیشتر از سیاست فعلی پاکستان انتقاد می کند و آن را به زیان افغانستان و منطقه توصیف می نماید، اما در جواب به سؤال اطمینان حمایت از مردم پاکستان را می دهد.
خدا نکره اگر کبھی بھی پاکستان اور امریکہ کی جنگ ہو گئی تو ہم پاکستان
او میگوید خدای نخواسته هرگاه میان پاکستان و امریکا جنگ صورت بگیرد، افغانستان در کنار مردم پاکستان خواهد بود. ما با هم برادر هستیم. قسمی که پاکستان برای ما خانه و جا داد و با عزت باعث مهاجر در آن کشور زندگی نمودیم، هرگاه بالای پاکستان کسی حمله بکند و مردم پاکستان خواهان کمک شوند، افغانستان در زمینه همکاری با آنان آماده است. افغانستان هرگز به برادر خود خیانت نخواهد کرد. زمانی که از رئیس جمهور افغانستان پرسیده می شود اگر هند گاهی بر پاکستان حمله کند موضع‌گیری افغانستان چه خواهد بود، وی پاسخ قبلیش را تکرار می کند. اما مقام های ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات رئیس جمهور کرزی را تحریف شده می خوانند. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در این ارتباط در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دغه خبری در رئیس جمهور خپل موافق و مابعد لري.
این حرفای رئیس جمهور موافق و مابعد دارد. اگر شما آن را کنار یک دیگر بگذارید، یک شنونده با درستی به هدف آن پی میبرد. موضوع این است که یک جمله از آن گرفته شده که هرگاه حمله شود، اینجا از چین و هند نام بردن نشده است، بلکه گفته شده است در صورتی که بالای پاکستان حمله می شود و مردم پاکستان به سوی افغانستان پناه می آورند، در آن زمان افغانستان در کنار پاکستان خواهد بود و این صرف خطاب به مردم پاکستان است.
این مصاحبه در حال از طریق شبکه تلویزیونی جیو به نشر می رسد که روابط کابل و اسلام آباد و همچنان اسلام آباد و واشنگتن با یک آزمایش تازه مواجه می باشد. دلیل تیرگی روابط کابل و واشنگتن با اسلام آباد حمایت پاکستان از مخالفین مسلح به خصوص شبکه حقانی به حساب می آید. روابط افغانستان و پاکستان طی 10 سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و هیچگاه میان این دو کشور فضای اعتماد ایجاد نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنید. وزارت خارجه افغانستان می گوید آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بن جریان دارد. کنفرانس بن ماه آینده در ترکیه برگزار می شود. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان میخواهد تعهدات که در نشست استانبول با افغانستان صورت میگیرد روی کاغذ نماند و عملی گردد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در این نشست باید روی دو نکته تمرکز صورت گیرد.
امیدوار هستیم کنفرانس استانبول برخلاف نشست ها و کنفرانس های گذشته ده سال گذشته بتانه روی دو نکته تمرکز بیشتر داشته باشند. اول روی بهبود همکاری های سیاسی و همکاری ها در عرصه تامین امنیت و ثبات منطقه و دوم روی راه پیگیری تصامیم کنفرانس استانبول به نتیجه برسیم. به این معنا که صحبت ها و اظهارات و بحث ها و گفتگوهای کنفرانس استانبول تنها در اخیر کنفرانس استانبول ختم نشه، بلکه یک راه برای پیگیری تصامیم وجود داشته باشه.
تا اکنون دوبار نشست های جداگانه یکی در ناروی و دیگر در کابل به خاطر گرفتن آمادگی ها برای نشست استانبول راه اندازی شده است. در دومین نشستی که به روز شنبه به اشتراک نمایندگان 14 کشور اشتراک کننده در نشست استانبول در کابل راه اندازی شد، روی مسوده این نشست بحث های زیادی صورت گرفت. این سند در برگیرنده نقطه نظرهای افغانستان و ترکیه و پیشنهادهای کشورهای اشتراک کننده در این نشست است. قرار است نشست نهایی دیگری به خاطر گنجانیدن آخرین نقطه نظرهای کشورهای اشتراک کننده در نشست استانبول در اول ماه نوامبر در ترکیه راه اندازی شود. اما شماری از کارشناسان افغان میگویند که حکومت این کشور به تنهایی نمیتواند تا کشورهای اشتراک کننده را به عملی کردن تعهداتشان به افغانستان وادار نماید. محمد اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان:
این واضح است که حکومت افغانستان این توان را ندارد که کشورهای کمک کننده را مجبور به عملی کردن تعهداتشان به این کشور نماید. اما باید شورای امنیت ملل متحد، نماینده ملل متحد و نمایندگان کشورهای ابرقدرت مانند امریکا، فرانسه و آلمان تعهدات کشورهای کمک کننده به افغانستان را تضمین نمایند.
قرار است در نشست استانبول سند نقطه نظرهای کشورهای کمک کننده به شمول افغانستان و ترکیه به تصویب برسد. نشست استانبول در کمتر از دو هفته آینده در استانبول راه اندازی می گردد. قرار است در این نشست وزرای خارجه 14 کشور شرکت کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. مشران جرگه افغانستان به یک تصویربردار شبکه صدا و سیمای ایران اجازه نداد تا از جریان نشست امروز مشران جرگه تصویربرداری کند. این تصویربردار افغان که همراه با خبرنگار این شبکه امروز از جریان اجلاس عمومی مشران جرگه صدا و برای صدا و سیما تصویربرداری میکرد، از سوی یک تن از سناتوران بیرون رانده شد. جاوید حسن‌زاده با تفصیلی بیشتر از کابل.
هیئت اداری مشران جرگه میگوید ورود رسانه‌های خارجی به داخل مجلس باید در تفاهم با هیئت اداری مجلسین شورای ملی صورت گیرد. محمد علم مزیدیار معاون اول مشران جرگه در اجلاس عمومی روز یکشنبه بعد از آن این سخنان را بیان کرد که یک فیلمبردار شبکه صدا و سیما ایران در کابل از اجلاس عمومی فیلمبرداری کرده و بعداً توسط یک تن از سناتوران از مجلس بیرون ساخته شد. رفیع الله گل افغان معاون دوم مشران جرگه و عبدالحنان حقایون یک تن از سناتوران مخالفت شدیدشان را با ورود ژورنالیستان این شبکه به داخل مجلس نشان داده و آن را یک جرم خواندند.
رای خوب واقعا ایره ما یک جرم پنداره و جرم است در مجلس عمومی در تالار عمومی مشران و جرگه یا ولسی جرگه داخل شدن بدون اجازه، بدون که ما آگاه باشیم یا مسئولین مطبوعات ما آگاه باشه. این خودش تخطی است، ایره پرسان میکنیم.
دوی که قانونی کارت ولری و کنی ولری
وای میگوید اینها اگر کارت داشته یا نداشته باشند برایشان اجازه ورود دادن نشود. ما در ایران دیدیم که اصلا مطبوعات را اجازه نمیدادند. کسانی که برای اینها کارت و اجازه دادند باید قانونی مجازات شوند. این پسران هم گرفتار شوند و هم در موردشان تحقیق شود و بس. برخی سناتوران ورود ژورنالیستان رسانه‌های خارجی را به داخل جلسات مشران جرگه تهدید برای امنیتشان خوانده و از مسئولان امنیتی خواستند تا بدون اجازه آنان به نماینده هیچ رسانه خارجی به داخل مجلس اجازه ورود را ندهند. اگرچه مسئولان امنیتی در شورای ملی میگویند بر علاوه رسانه های داخلی 19 رسانه خارجی نزد آنان ثبت راجستر شده که روزانه اجازه ورود به شورای ملی را دریافت میکردند. اما هیئت اداری مشران جرگه مسئولان امنیتی و مطبوعاتی را متهم کردند که در قسمت ورود این رسانه ها به داخل مجلس با آنان مشوره نکرده و آنان را در جریان نگذاشته است. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه:
نه رئیس امنیت، نه رئیس دفتر مطبوعاتی، نه رئیس دانشگاه، هر سه نفر که مسئول هستند به ما همین 19 واحد رسانه را به ما خبر ندادند که نماینده زیاد میآید، که کیفیت آمدن زیاد باید روشن میشد، جای زیاد باید مشخص میشد، چگونگی خبر گرفتن زیاد باید مشخص میشد، وقت آمدنش باید مشخص میشد که متاسفانه اینا باید اداری مجلسین مشورت نکردند.
علیرضا شریفی تصویربردار افغان در شبکه صدا و سیمای ایران است که برای تصویربرداری به داخل مجلس آمده بود. وای میگوید او بیشتر از یک سال است که از داخل مجلس شورای ملی برای فیلم برداری می آید.
ما همیشه به پارلمان می آییم. این بار اول ما نیست. ما مکتوب رسمی داریم و دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 10 سال است که در افغانستان کار میکنه. دلیستی که مربوط مطبوعات میشه، اولی مطبوعاتی هم نیستیم که مطبوعات خارجی باشه، دلیست مطبوعات خارجی هستیم.
اما برخی سناتوران میگفتند که این اولین بار است که با تصویربردار یک شبکه صدا و سیمای ایران در داخل مجلس مشران جرگه چنین برخوردی صورت میگیرد. قبل از این گزارشات وجود داشته است که بعضی از افراد مربوط به کشور ایران برای جمع‌آوری معلومات به داخل ادارات مهم حکومت افغانستان رخ نکردند تا رازهای درونی حکومت افغانستان را به گوش مقامات ایرانی برسانند، اما حکومت افغانستان همواره این اتهامات را رد کرده.
سر از روز یکشنبه 8 عقرب مطابق 30 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296 در امواج کوتاه 190 175 سی 153 35 138 35 121 40 99 90 93 35 کلو هرتز و 31 25 16 15 متر شنیده می توانید.
سلام، را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم میپردازیم به گزارش در رابطه با فعالیت های وزارت صحت عامه افغانستان که میگوید که تا پایان سال جاری شمسی برنامه های تداوی نابینایان را در 8 ولایت این کشور به اجرا میگذارد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان دکتر سریا دلیل گفت که پیش از این برنامه های تداوی نابینایان در 16 ولایت عملی شده است. خانم دلیل همچنان به خبرنگاران امروز در کابل گفت که نزدیک به 2% مردم افغانستان با مشکل نابینایی روبرواند. تفصیل بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
در حال وزارت صحت عامه افغانستان است تجدید تلاش ها به هدف معالجه افراد نابینا در این کشور خبر میدهد که گفته می شود در حال حاضر حدود 400 هزار تن از افراد در افغانستان با بیماری نابینایی مواجهند. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که بسیاری از این افراد بیماریشان قابل علاج است. به گفته او وزارت صحت عامه افغانستان تا ختم سال جاری شمسی رو اندازی برنامه های را به هدف تداوی نابینایان در 8 ولایت مد نظر دارد.
در حدود 1.5 تا 2% نفوذ افغانستان به خطر نابینایی مواجه هستند. ما در افغانستان در حدود 400 هزار افراد نابینا داریم و در حدود 1.5 میلیون افراد کشور از تناقض قوه رویت رنج میبرند که اکثریت این نابینایی ها و امراض چشم قابل وقایه و قابل تداوی است.
خانم دلیل این اظهارات را به روز یکشنبه در کابل به هنگام دریافت لوازم و تجهیزات عملیات چشم از یک مؤسسه ایتالیایی ابراز کرد. این مؤسسه ایتالیایی که اونلوس نام دارد به ارزش $200,000 آمریکایی ماشین‌های عملیات چشم را به وزارت صحت عامه مساعدت کرد که از آن در شفاخانه‌های نور در کابل و هرات استفاده خواهد گردید. این مؤسسه ایتالیایی 10,000 عینک را نیز در اختیار وزارت صحت عامه قرار داد تا برای افراد نیازمند به طور رایگان توزیع شود. در همین حال دکتر برکی رئیس شفاخانه نور در کابل به رادیو آزادی گفت که با بکارگیری تجهیزات جدید طبی تداوی نابینایان در این شفاخانه به صورت معیاری انجام خواهد شد.
یک پروسیجر کاملا جدید است که عملیات کاتاراکت یا پرده چشم با تکنولوژی کاملا بالا ما انجام میتیم و این البته ماشینی است که حال مبسط کشورهای همسایه عملیات را انجام میتیم. در تمام دنیا عملیات کاتاراکت یا کاتاراکت سرجری که انجام میشه معمولا توسط این ماشین اجرا میشه. خوبی دیگه که داره ای است که این ماشین ما مریضا را نمیتونیم بستر نگاه نمیتونیم زیاد میتونیم صبح عملیات کنیم برای 2 ساعت نگاه کنیم برای 2 ساعت رخصت کنیم. یعنی مزیت‌های بسیار زیاد داره و این ماشین یک ترنینگ شاید در حدود 10 روز کار داشته باشه.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که طی یک سال گذشته تیم‌های سیار تداوی بیماران چشم در 16 ولایت این کشور 1800 تن از افراد نابینا را معالجه کردند. اما انتقادهای موجود است به خصوص از مناطق دوردست افغانستان که به افراد دچار بیماری نابینایی در این مناطق توجهی صورت نگرفته و باشندگان مناطق دور افتاده از وزارت صحت عامه می‌خواهند که به این مشکل آنان رسیدگی نماید.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار مند و صفوف مخالفین دولت میپیوندن هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافن که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
رادیو آزادی را می شنوید. قرار است رهبران جدید لیبیا امروز آزادی کشور و پایان جنگ داخلی 8 ماهه را اعلام کنند. این در حالی است که تونس در نخستین انتخابات آزاد که بعد از قیام‌های مردمی جاری بهار عرب در شرق میانه در این کشور برگزار می‌شود رأی می‌دهند. سلطان محمد سرور تحولات تازه در لیبیا و تونس را در گزارش بیان می‌کند.
رای دهندگان در تونس با استفاده از فرصتی که در نتیجه قیام مردمی اوایل سال جاری در این کشور مهیا شده برای شرکت در نخستین انتخابات آزاد امروز پای مراکز رای‌دهی صف‌های طولانی بستند. انتظار می‌رود حزب میانه‌رو اسلامی النهضه نسبت به احزاب دیگر به پیروزی بیشتر دست یابد. انتخابات امروز که نخستین انتخابات آزاد در تاریخ تونس پنداشته می‌شود برای انتخاب اعضای یک مجلس برگزار می‌شود که قانون جدید کشور را تصویب خواهد کرد. راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه در حالی که در صف رای دهندگان استاده بود و آژانس خبررسانی رویترز گفت این یک روز تاریخی است. تونس امروز سر از نو تولد شد. بهار عرب امروز تولد شد. در این میان عمر موسا سرمنشی سابق اتحادیه کشورهای عربی که به ریاست جمهوری مصر خود را کاندید کرده است در اجتماع اقتصادی جهان در اردن درباره انتخابات تونس چنین تبصره کرد.
If we are talking about democracy, we have to accept democracy and the result.
اگر سخن از مردم سالاری و دموکراسی است پس ما ناگزیر باید دموکراسی و نتیجه روند دموکراتیک را بپذیریم. ما نمی توانیم یک بازی ویرانگری را با انکشاف و انقلابهای خود برا بیاندازیم. ما مردم سالاری را انتخاب کردیم و مردم سالاری باید دستور و قانون بازی باشد. هر نتیجه که به میان آید ما باید آن را قبول کنیم و من باور دارم که نتیجه متوازن خواهد بود. پروسه مردم سالاری به کدام جریان سیاسی و یا حزب مشخص اکثریت نخواهد داد.
That the outcome would be a very balanced one. It will not give majority to one party or one current political current.
همچنین انتخابات امروز تونس یک معیار و نمونه برای آنایده از کشورهای عربی پنداشته می شود که قیامهای مردمی علیه فقر و استبداد در آن وضعیت سیاسی منطقه را تغییر داده است. تونس نخستین کشور شرق میانه و شمال افریقا بود که مردم آن ده ماه قبل در برابر رژیم مستبد زین العابدین بن علی قیام کردند و آن را متلاشی ساختند. بعد از قیام تونس تظاهرات و قیامهای مردمی به مصر، لیبیا، یمن، بحرین و سوریه هم گسترش یافت. قیام مردم لیبیا در برابر رژیم سالخورده معمر القذافی به یک جنگ داخلی تبدیل شد که 8 ماه طول کشید و بعد از اینکه معمر القذافی روز پنجشنبه گذشته کشته شد قرار است رهبران جدید لیبیا امروز آزادی کشور از جنگ رژیم قذافی و پایان جنگ را اعلان کنند. رهبران جدید لیبیا نیت دارند که بعد از اعلان آزادی مرحله انتقال به مردم سالاری در این کشور را آغاز کنند. حکومت انتقالی لیبیا گفته است که ظرف یک ماه حکومت موقت را تشکیل می‌دهد و بعد از 8 ماه برای انتخاب اعضای مجلس قانونگذار انتخابات دایر می‌کنند و یک سال بعد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری دایر می‌شود.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. فقط چند ثانیه با ساعت 7 شام باقی مانده، فرصت خداحافظی ما و شما هست. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج. تا آن دم ما امید مرزبان و همکارم سعید قادر شما را به خداوند میسپاریم و شب خوش، خواب راحت براتون آرزو داریم.